وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا ابن القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش درباره سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام خوف و رجا صحبت میکردیم و به این فراز رسیدیم که ان لنا فیک عملا کثیرا و ان لنا فیک رجاء عظیما عسیناک و نحن نرجو ان تستر علینا و دعوناک و نحن نرجو ان تستجیب لنا فحقق رجاءنا. در باره خوف نکاتی رو خدمتتون عرض کردم که گاهی خوف مربوط به عمل است، گاهی مربوط به اخلاق است و ملکات نفسانی، و گاهی نیز مربوط به عقاید، افکار و معارف. سلام علیکم. یا نگاهمون به خود و جهان هستی و خدای خود و رابطه میان آنها. ما اگر بخوایم که خائف باشیم و اعمالمون نگاه کنیم، حتما خائف خواهیم بود. به صفات و خلقیاتمون بنگریم، حتما خوف ما را فرا خواهد گرفت. و اگر به عقاید و افکار و اندیشه هایمون بنگریم، آن هم همین گونه است. ولی بسیاری از بندگان خدا هستند، یا جمعی از بندگان خدا هستند، که نه خوف رفتاری دارند، نه خوف اخلاقی دارند و نه خوف اعتقادی، به خاطر اینکه وجودشون مطهر است از هر گونه کاستی و نقصی. وقتی که وجود مطهر باشد از هر گونه نقص، جای خوف باقی نمیمونه. مانند انبیا، مانند اولیاء کامل، مانند وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه و خاندان پاکش علیهم السلام، در حالی که ما دعایی رو که داریم میخونیم دعای آن خاندان است. این دعاها، چه این دعا و چه سایر ادعیه‌ای که از پیامبر و همچنین خاندان پاکش علیهم السلام نقل شده، هیچ کدام دعای تعلیمی نیست. علتش هم اینه که در مد اینو فکر میکنم یه جای دیگری عرض کردم تا فاصله افتاده. علتش اینه که مضمون و محتوای برخی از این ادعیه بیانگر نکاتی است که اختصاص به ولی کامل دارد. بنابراین خوندن دیگران، قرائت کردن دیگران این دعاها را نهایتش تشبه است. نهایتش انگیزش دادن به نفس است، تغییر و تحول ایجاد کردن در نفس است. دعای ابو حمزه همین گونه است، دعای کمیل همین گونه است، دعای سبا همین گونه است، ادعیه دیگر هم همین گونه است. مخصوصا دعاهایی رو که از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه نقل شده، که اینا دیگه کاملا روشنه که دعای تعلیمی نیست. اون کسانی هم که حال اگر یه وقتی در برخی از موارد کسانی رو دیدیم که اینا قائل شدن به این که اینها تعالیم بودن، این علتش اینه که نه اینکه از رو فهم گفته باشن هرچی که بزرگ باشن، بلکه چون نتونستن بفهمن که چرا امام معصوم که پاک است از هر گونه غیریتی این گونه آه میکشه، این گونه اشک میریزه، این گونه زار میزنه، این گونه به تعبیر اون راوی میگه وقت امیرالمومنین رو دیدم در سجده که چون مارگزیده به خودش میپیچید و ناله میکرد و اشک میریخت. خب آخه امامی ولی پیامبری که هیچ گونه گناهی ندارد، این دیگه گریه کردن نداره، استغفار کردن نداره، توبه کردن نداره، اشک ریختن نداره، که چون اینو نتونستن متوجه بشن علتش چیست، گفتن که اینا رو گفتن تا ما یاد بگیریم. به الا این که اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، امام معصوم که دیگه همچی گناهی نداره که بلا نازل بشود. بنابراین اینا رو فرمودن که کمیل یاد بگیره، کمیل هم بگه برای دیگران، کمیل هم همچی گناهان نداره که بلا نازل بشه، مربوط به دیگرانه، برای این که نقل کنم برای دیگران. و حال اون که اگر چند نکته رو معلوم می شد یا می دونستن که بلا دارای درجات و مراتب است، برخی از مراتبش مال عوام است، برخی مال خواص است، برخی مال اخص خواص است، برخی مال اولیاست، برخی مال انبیاست، برخی مربوط به اهل قرب مطلق است، هر کدام بلای ویژه‌ای دارند، این که ما ابراهیم رو ابتلا کردیم، درست ما در زبان فارسی میگیم آزمودیم، یعنی بلا برش نازل کردیم، خب بلاست، منتها بلای هر کسی مناسب با خودش هست. از این گذشته اگر قابل فهم بود یا متوجه میشدیم و میشدن که همه این گناهان که در ظاهر، در افعال، در اعمال، در اقوال و مانندون وجود داره یا اخلاق ایمان، همه ریشه در شجره خبیثه داره، و اگر کسی هم کار نیک و پسندیده و مانند آن، ریشه در اون شجره طیبه داره. حالا اگر شجره طیبه بود، اگر شجره خبیثه باشه که هیچ، بعیده که جای توبه براش وجود داشته باشه. منتها ظاهر شریعت نفی نکرده، حتی سوال کردن که ما که در کربلا شرکت کردیم، حتی در مقابل خاندان پیامبر شمشیر کشیدیم، برخی از خاندان پیامبر رو اذیت کردیم، آزار رسوندیم، برخی رو کشتیم، آیا جایی برای توبه هست یا نه؟ فرمودن بله توبه کنید هست، اگه توبه کنید هست، اگر مثلا این عبارت رو بگید، اگر این دعا رو بخونید، اگر این نماز نافله یا قفیله یا مانندون رو اگر بخونید، بله شما هم آمرزیده میشین. این که راه رو برای شمر هم نبستن، این حرفیست. این که شمر هیچگاه موفق نمیشود به میل و انتخاب و اختیار خودش هم موفق نمیشود، این حرف دقیقیست. بنابراین اگر کسی شجرش طیبه باشد، نفسش پاک باشد، نفسی باشد که متصل به خدا باشد، از اصحاب یمین باشد، از رحمت خدا برخوردار باشد، یا از کسانی باشد که به یمین الهی آفریده شده است، از کسانی است که قضای الهی تعلق گرفته است که به قرب خدا برسد، یا این نفس اینجوری باشد، حالا این زمان خوف حقیقی از اینجا بعد شروع میشه. به تعبیر دیگه مثل نیازها که حالا من نمونه رو خدمتتون عرض کنم به عنوان مثال تا این خوف هم معلوم بشه، ما مثلا در دنیا میگیم خب 5 ساعت 10 ساعت 20 ساعت حالا یا یه مقدار بیشتر و کمتر آب نخوریم دیگه خیلی خسته میشیم، کم آب میشه بدنمون، کسل میشیم، اون تراوت رو نداریم، اگر یه مقدارم بیشتر بگذره دیگه ممکنه که دوام هم نیاوریم. بنابراین آب خوردن از ضرورت های قطعی است. اگر 2 روز 3 روز 5 روز 10 روز غذا نخوردیم، خسته میشیم، کوفته میشیم، احتیاج به غذا داریم، به گونه که بیحالیم، بیرمقیم. و همینطور اگه توی خونه حبسمون کردن 10 روز 20 روز 1 ماه، جز همین دیوار یه متری جلو بینیمون رو نتونستیم ببینیم، همین تأثیر رو خواهیم داشت. بنابراین آیا ممکنه بگیم که پس نیازهای اساسی، ضروری، مهم و قابل توجه ما این است که آبی باشد، نانی هم باشد، محیطی که زندگی میکنیم هم فراخ باشد، آیا این است؟ نه، یه نیازهای دیگری هست که تا از اینا نگذریم، اینا تأمین نشود، از حوزه و قلم رو اینا نگذریم، اصلا اونا مطرح نمیشند. نشانش اینه که وقتی آدمی از دنیا که میرسه، تازه بخشی از نیازهاش آشکار میشه که اگر همه نونهای دنیا رو هم بهش بدن، همه آبهای رودخانه های دنیا رو هم بهش بدن، همه طبیعت هم خونی او باشه، بازم آرامش نداره، آسایش نداره، یه نیاز دیگری داره. ادامه بدید همین رو. فرض کنید که نیازهای عالم برزخ برطرف شد، به یک عالم دیگری میرسه، حالا بگیم عالم قیامت، عالم آخرت. وقتی در این عالم قرار گرفت، یک نیازهای دیگری که اگر همه آن امکانات و نعمتهایی رو که در عالم برزخ وجود داشت در اختیارش هم اینجا قرار بگیره، بازم رفع نیاز نمیشه. انسان داره مراتب مختلفه. اینجور نیست که ما اگر دیگه در شرایطی قرار گرفتیم که به لحاظ طبیعی نمیترسیم. چرا؟ به خاطر اینکه حرفامون حسابی بوده، گفتهامون درست بوده، اعمالمون عیب و ایرادی نداشتی، اگه داشتم توبه کردیم. نه، مرتبه بالاتر داره. اگر از اینجا خودمون رو خلاص کردیم به حوزه اخلاق میرسیم، اونجا باز دوباره جای خطر وجود داره. فرض میگیریم که اگر اخلاقمون اخلاق فضیلت بود، داره خلق بزرگ بودیم، خلق عظیم بودیم، خلق کریم بودیم، هیچ غم و غصه‌ای نداشتیم، باز به مرتبه عقاید که میرسیم زمینه خوف وجود داره. یعنی هر جا که برای ما آدمای معمولی، هر جایی که احتمال شرک و ظهور و بروز شرک باشد، جای خطر است، جای خوف بزرگ است، که کافی است که اون خوف اگر بر وجود این انسان معمولی و متعارف مستولی بشه، ذوبش کنه، از بینش ببره اون شرایط توبه، شرایط ویژه توبه رو که حتما خاطر دارید که فرمود اگر یکی از اون شرایط توبه حقیقی اینه که آنچه را که از خوشی‌ها، از لذت‌ها، از خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها اینا بهت رسیده و ازش استفاده کردی، که تبدیل به گوش شده، تبدیل به استخوان شده، تبدیل به پوست شده، تبدیل به خون شده، این بدن تو تشکیل داده، توبه حقیقی آن است که به گونه عمل کنی که همه اون چی که در بدن جمع شده است ذوب بشود و گوشتی، پوستی، استخوانی پدید آید که از آن مسیر قبلی نباشد. میشم چیزی؟ آره که میشه. این تازه مربوط به مرتبه توبه که تعلق طبیعی به ما داره، یعنی طبیعت توبه است، نه مرتبه نفسانی، نه مرتبه قلبی، نه مرتبه روحانی، نه مرتبه مراتب بالاتر که اسمم بخوایم ببریم و نبریم تفاوتی نداره، درک روشنی از آن نداریم. پس انسان‌های متعارف خوف در این مراتب سگانه رو دارن. حالا از این مراتب سگانه بگذاریم تا دعا هم یه قدری معلوم شده باشه. این تعبیرهایی که ما امید بسیار به تو داریم، ما رجاء بزرگ داریم، ما خوف عظیم داریم، اینا اگر ما بگیم به خاطر اینکه بد کردیم، اگه اونایی که از ما بهترن بگن به خاطر اینکه ملکات بد دارن، اگر چه رفتارشون رو به هر بدبختی بود کنترل کردن، غیر طبیعی کنترل کردن، ممکنه که اونها هم اخلاقشون اخلاق فضیلت باشه، یه گروه دیگر هستن که به لحاظ فهم و درکشون درک شرکالود است که در پایان خدمتتون عرض می‌کنم، درک شرکالود و ایمان توأم با شرک، این ایمانی نیست که سبب خلاصی انسان بشود. اینم لازم نیست که آدم بت‌پرست باشه که میتواند توجه به غیر داشته باشد، در خاطراتش غیر خدا بیاید، به گونه‌ای که اگر مثلا آدم بخواد کاری رو انجام بده، یه وقتی اینجوری فکر می‌کنیم که این کار رو باید فلان جا بریم انجام بدیم، او هم فلان مأمور باید امضا کنه، بعدم رئیسش مثلا باید چنین کنه، بعدم باید اون کارگر این کار رو انجام بده. اگر اینجور بود، اینا رو ابزار میدونیم، میگیم که خدایا این کارها رو تو واگذار کردی که اول فلان کس انجام بده، بعدم فلان کس پاراف کنه، یکی هم تایید کنه، بعدم بدن دست مثلا فلان کس که کارهای اجراییشو انجام بده، این عیب نداره. ولی اگر گفتیم که خب حالا الان میریم اونجا چجوری سلام کنیم که دیگه کارو درست انجام بده، این شرکه. میانه رو با خدا اصلاح کن، هر کس میانش رو با خدا اصلاح کرد، میانش با خلق اصلاح شده است، و اگر اصلاح نشد، نشد که نشد، طوری نمیشه که. اگر گفتیم که حالا که ما داریم اونجا میریم، چه تعبیری رو به کار ببریم؟ او گفت که چی میخوای ما چی بگیم؟ بگیم عرض کنیم خدمتتون رسیدیم، به زیارتتون اومدیم، چشمون روشن، اینجوری بگیم. چه جوری بگیم که دل او رو به دست بیاریم؟ و صاحب دل رو رها کردیم، دنبال دل می‌گردیم. و الان که از قدیم و ندیم گفتن که قد خدا رو ببین، بعد ده که نه، همه عالم رو هم میتوانی در اختیار خود قرار بدی، میتونی. حالا تعبیر چاپیدن خیلی مطلوب نیست، ولی میتوان آنچه را که میخواهی به دست بیاوری، به شرطی قد خدا رو ببینی. و ما از قضا کت خدا رو نمیبینیم، هی این دنبال این میریم، دنبال اون میریم، امید به این داریم، امید به اون داریم. انشالله اگر بارون بیاد اینجوری میشه، اگر انشالله جنگ نشه اینجوری میشه، اگر انشالله مثلا فلان جا این چنین تصمیم بگیرن، اگر اینا شرکه، اینا شرکه متعارف هم است. حالا اونجوری هم نیست که مثلا اختصاص به انبیا و اولیا داشته باشه. نه، اصلا اینا ربطی به انبیا و اولیا نداره. اونا پاکن، سلام بر اونهاست، در امن و امانن. آنچه که بگوین، آنچه که انجام بدهن، آنچه که در خیالشون و در ذهنشون و باورهاشون برود پاک است، به گونه ای که هیچ گونه نقصی کاستی ندارد که نیاز به توبه و استغفار و جبران و رفع کاستی داشته باشه. نه، اونی که مربوط به انبیا است که این تعبیرها و این دعاهای لطیف که حقیقتا جان آدمی رو زنده میکنه این دعاها. ولو که ممکنه ما در خوندنمون این رو خدمتتون عرض کنم، حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، این دعا رو باید خوند. اولا که ماه مبارک رمضان یه ویژگی داره که خود به خود خلق خدا برای سحر خوردن هم که هست، که همین که میگیم سحر رو ما میخوریم، در حالی که سحر یعنی بیدار بودن در آخر شب، اینا میشن سحر. ما میگیم سحر رو خوردین، یعنی برای خوردن سحر پا میشیم. خیلی خوب، همینم توفیق اجباری است که بالاخره بیدار میشیم. در طول سال ممکنه همچی توفیقی نداشته باشیم. این دعا رو اگر کسی نشود 20 دقیقه، نیم ساعت، حالا اون دیگه هر کس به وقت خودش باید نگاه کنه، بیشتر از این رو، یعنی هر شب یک بار خوندن بسیار تاثیر داره بر نفس آدمی، نفس رو زنده میکنه، نفس به خواهش و تقاضاهای فراتر از حوزه خودش وادار میکنه، بیدارش میکنه. وقتی هم که بیدار بشه چیزایی میخواد که موجودات بیدار طلب میکنن. الان نفس ما خوابه، خوابم که ببینیم، خواب میبینیم که سفره پهن کردن، داریم چیزی میخوریم، خواب میبینیم رفتیم مثلا توی باغی داریم ورزش میکنیم، داریم نرمش میکنیم، داریم تفریح میکنیم، خواب میبینیم با این فرد دعوا کردیم. این نفس خوابه که همچی خوابها رو میبینه. نفس بیدار باشه میفهمه که دعوا نداره، که نزاع نداره، که همین چیزهایی که ما در بیداری هم داریم زیادی است، تا چه رسیم که در خواب هم دنبالش باشیم. این دعا نفس رو بیدار میکنه، به شرط این که پیوستگی داشته باشه، امکان داشته باشه همش رو، اگر نمیشه نصفش رو، اگر نمیشه حداقل 20 دقیقه نیم ساعت وقت رو اختصاص بدیم، این دعا رو یه تیکش رو بخونیم، قطعه بعدی رو فردا شب، قسمت بعدی رو فردا شب و فردا شب، و اگر بشود که یک قطعه بسیار کوچک رو، یه فراز رو، 300 400 رو در طول سال دنبال کنیم، احتمال این وجود دارد که وقتی این رو که میگیم، میگیم خدایا به لطف تو رفتار من آلوده به گناه نبود، اینا رو من نمیگم. یه وقتی، حالا اینا البته تعبیر عرفیست، یه وقتی تو هم نگی خیلی خوب دروغاتو بخشیدم که علی نرفو نیستم، یه وقتی نگی که مال مردم خورده بودی بخشیدم علی نرفو نیستی، یه وقتی نگی که کج رفتی، کج اومدی، کج نگاه کردی و مانند اونها، علی نرفو نیستم. ممکنه به جایی برسی که بگیم که خدایا من اخلاق من به لطف تو اصلاح شده است، اخلاق من فضیلت است، چیزی که در ظاهر شریعت ممنوع شده باشد در اخلاق من وجود ندارد، چیزی که در ظاهر شریعت تو واجب و مطلوب و پسندیده و مورد رضایتت باشد از اخلاق من ترک نشده، گم نشده. پس اینجور نیست که بگی حسادت رو بخشیدم چون ندارم، بخلت رو چون ندارم، بقیه صفات ناپسند رو اینا رو ندارم. می توان از طریق دعا، یعنی از طریق بیدار کردن نفس، که بداند که چه چیزی نیاز ضروری و نیاز اساسی اوست، تا آن را بطلبد. یعنی نفس را در همین جهان طبیعت وادارش کنیم یا زمینش رو فراهم کنیم که بیرون از این جهان طبیعت هم سرک بکشه. ما تا جای دیگر رو ندیدیم و سرک نکشیدیم، همتمون آخرش اینه که خونه خوبی داشته باشیم، ماشین خوبی داشته باشیم، باغ خوبی داشته باشیم، کارخونه خوبی داشته باشیم، بفرمایید همسر و فرزند خوبی داشته باشیم، همسایه خوب، آخرش هم ایناست. یعنی همینا که اگر اینا باشن، غضب ما تامینه، شهوت ما تامینه، شیطنت ما تامینه، همینه. اینا که نیاز ما نیست که، اینا ابزار ضروری گریز ناپذیره. یعنی چاره ای نیست که خورد تا اینکه دوام پیدا کنیم، تا اینکه راه بریم، قدم برداریم، این پله رو بگیریم بریم بالا. نفس رو باید بیدار کنیم. اگر بتواند در بیداری، اگر نتواند در خواب، اگر بتواند به الهام، اگر نتواند به علوم کسبی، بیدارش کنیم که بیش از اون چه که در این جهان طبیعت هست یه نظر کند، یک نگاه کفایت میکند. لازم نیست که حالا مثلا کش داشته باشیم، شهود داشته باشیم، مشاهده نظر و مانند اونها داشته باشیم، بعدم خیره بشیم تماشا کنیم. به اندازه یک چشم برهم زدن اگر نفس توانایی داشته باشد که بیرون از این جهان طبیعت را نظر کند و تماشا کند، به اندازه یک چشم برهم زدن، به اندازه که رعد و برق رو میبینیم، ابرها میخوره به هم، یک لحظه برق میجهد، یک لحظه ببینیم، بس است برای ما، چون آنجایی هستیم دیگه. بیشتر شرح و توضیح توضیح در فضائلش لازم نیست برای ما بگن که آنها که عاشق میشوند نه به خاطر اینکه 6 ماه کسی رو دیده بودند، در این هر ماهی هم 30 روز، هر روزی هم 12 ساعت نشسته بودن نگاهش کرده بودن، که نه، آنها که عاشق میشوند با یک نگاه، اونم نه نگاه حرام، یک بار نگاه کردن بعد، و نگاه اول مانعی ندارد، نه اینکه عمدن باشه، نگاه اول مانعی نداره، چشم به جایی اصابت کرده روشم برگردونده، همون یک نگاه اثر خودش رو داره، همان یک سخن، یک جمله. لازم نیست کسی اگر بخواد که متحول بشه حتما 10 بار قرآن رو دور کنه، 20 بار حدیث بخونه، 30 بار کتاب ها رو بخونه، که گاهی یک جمله هست، یک جمله نه بیشتر، گاهی یک جمله هم، این جمله گاهی از صاحب نفس پاک است، گاهی از صاحب نفس پاک است، گاهی نه، اون کاملترش چیز دیگره. البته نفس پاک برای ما بهتره، نفس پاک برای ما خوبه، برای ما بهتره، ولی میشه که کسی باشه که نه نفس پاک دارد نه نفس پاک دارد، هیچ کدام از اینا نداشته باشد، ولی در این حال این سخن رو خدایش بر زبانش جاری ساخته باشد. خب این که عمومی شد، همه این سخنها رو خدا بر زبان صاحبش جاری میکنه، نه، این که این سخن بر این زبان جاری شده است، این تجلی یابد، این ظاهر شود، آشکار شود، یعنی از بوش، از زبان این فردی که بسا مثلا حالا شایستگی هم نداشته باشه، سخنی در آمده است، بر گوش ما ننشسته است، مستقیم رفته بر دل ما نشسته است. اگر اینجور باشه، حالا با تغییری در مضمون نقل و معنا کنم خدمتتون، که یه نفر شنیده بود که مال خیلی سال قبله، مال مثلا 18 سال قبل از انقلاب، 7-8 سال قبل از انقلاب، در یک مسافرتی که داشتم، نگفتم براتون که، خیلی خوب، در یه سفری که جه داشت میرفت، این تو ماشین نشسته بود، ماشینم حالا همیشه که نمیشه گوه، یه تیکه شو فقط خدمتتون عرض کنم، این نشسته بود و چون نوار اون زمان دیگه، همین الانش هم کم و بیش هم اینجوره، اون موقع دیگه خیلی قلیص ترش نوار پخش میکردن، نوار موسیقی و ترانه و اینها، میگه که این من نشستم، این دو تا انگشتمو گذاشتم تو گوشم و ماشین رو افتاد، رفت و رفت و رفت، 3-4 ساعت که ماشین رفت، یکی دو بارم اومدن تو ماشین آب توزیع کردن، آب دادن، افراد خوردن، و من چون انگشتم تو گوشم بود نمیتونستم آب بخورم. میگه بالاخره یه بار دیدم خیلی هم خسته شدم، هم دهنم خشکیده، هم تشنه هستم، آب میخوام. گفتم حالا شاید اون تمام شده باشه. میگه گفتمش به منم آب بده، این دستمو که از گوشم برداشتم دیدم، گفت که اگر راستی مردی باید دنبالم بگردی. میگه خیلی بدم اومد، دوباره گفتم شو آب نمیخوام، انگشتمو گذاشتم تو گوشم. میگه رفتیم، همینجور که داشتیم میرفتیم دیدیم که اما عجب حرف حسابی زدین، درسته کالا بد بوده و خوب نبوده و اون خانندش نمیدونم چنین بود و حتما یه معنای دیگری در نظر داشته، ولی خیلی حرف حسابی گفته. مردانگی میخواد، اگر کسی میخواد از این جهان طبیعت یه قدم بالاتر بره، مرد باید باشه، مرد باشه، نه اینکه مذکر باشه، مؤنث باشه، اینا که مردانگی نه، این رجولیت و انوثیت که حالا زن و مردی است، اینا مربوط به اندام است، روح آدمیان نه مرد است نه زن. حالا تعبیرونو میگم، بزرگی میخواد، کرامت میخواد، فتوت میخواد، آدمیت میخواد. میگه بالاخره این سفر تمام شد، ولی هم من همینطور تو این فکر بودم که این چقدر حرف حسابی گفته بود، ما در عمرمون یک بار هم چه حرفا نشنیدیم. حالا در زبان دیگری ما داریم میگن هر که دارد حواس کرب و بلا، بسم الله، خب این همونه دیگه، تفاوتی که اون تا اینجا رو یه آدمای بهتری میخونن، آدمای بهتری، یا نه، اینم گاهی آدم ناحسابی است، اونم ناحسابی، گاهی اونا هم آدم های حسابی هستن، همین بر حسب ظاهر اینا با هم دیگه تفاوت داره. یک سخن سبب تغییری تحولی که گفت بله من ممکنه مرد نباشم ولی میخوام مرد باشم، شروع کرد گشتن، گشت و بالاخره آخر گفت که من به لطف تو و به عنایت تو ثابت میکنم که مردم، ببینم که تو هم به قول خودت وفادار هستی که مردانگی رو دیدی جواب مثبت بدی.
اینجوری نیست که حتما کسی لازم باشه که در مسجد بزرگ بشه تا بتونه فراتر از طبیعت رو نظر کنه، یا حتما باید که قرآن خون باشه، یا حتما باید، ولی اینا زمینه رو فراهم تر میکنه. اون کسانی که در این مسیر رفتن یا در مسیر تکامل خودشون، در مسیر رشد و سعادت خودشون، در مسیر قرب الهی رفتن، اغلب کسانی هستن که زمینه های معنوی، تربیت های معنوی، توجهات معنوی و گاهی هم مذکر و ذاکر و مانند اون که تذکر بدن که حواسمون باشه، خطایی نکنیم، غفلتی نکنیم، یکی باشه که بگه که خطر سر پیچ رسیدی، مراقب باش، سرعت رو کم کن، سرعت رو زیاد کن، اینجوری باشه مؤثره و الا هیچ کدامش علت تام نیست. خیلی خوب، تمومش کنیم این حرف رو که خوف در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون که خوف ولی کامل که ما در اینجا داریم میخونیم که مصداق تام و تمامش خاندان پیامبر علیه السلام هست، خوف مربوط مقام ذات هست، نه مربوط مقام عقاید، نه مربوط مقام اخلاق، نه مربوط مقام افعال. افعالشون گذشته و آینده پاک است، مطهر است، اخلاقشون خلق عظیم هست، ایمانشون هم که عین حقند، نه اینکه مشابه حقند یا مطابق حقند، نه مطابق حقند، یعنی حق بودن حق به این است که چون آنان باشد، نه اینکه حق بودن اونها. این تعبیر رو که در سخن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه است که فرمود که حق را بشناس تا اهلش رو بشناسی، این تعبیر تعبیر عام و تام برای همگان که نیست. مردمی که اهل حق رو نمیشناسن، اصلا امیرالمومنین نمیشناسن، موندن که حالا کدام یکی حق هست، میگه پس برو تو معیارهای حق رو پیدا کن بیا، والا اگر به پیامبر صلوات الله و سلام علیه مراجعه کنی، حضرت فرمود که علی با حق از حقم با علی است. حالا بین تعبیر عرفی که داریم میگیم، حق با امیرالمومنین، امیرالمومنین با حق، ولی اون دعایی رو که پیامبر صلوات الله و سلام علیه فرمود و به اجابت هم قطعا رسید که حق را به گرد علی به چرخان، نه علی را به گرد حق. امیر مؤمنان محور است، مثل اون قطب و مرکز سنگ آسیاب هست، سنگ باید بگرد و بچرخه، اون باید سر جاش باشد. بنابراین اگر کسی اهل حق را بشناسد، منتها اهلی کسانی که اهلیت دارن که حق با اونها سنجیده بشود، اونا از این گناهان ندارن که خوف داشته باشن، از اینها خطری متوجهشون نیست، این که حالا امید داشته باشن که این خطر رو از سر رد کنن. حتی اون تعابیری هم که در مورد برخی از انبیا وارد شده که مثلا خدا حضرت ابراهیم رو امتحانش کرد به این که اسماعیل رو ذبح کن، به این که همسرت رو، تنها فرزندت رو در بیابانها رهاشون کن، به این که همینطور امتحانهای چندگانه رو که اینا میبینید که او امتحان کرده قبول شده. اولا این امتحان متعارف معمولی که ما داریم فکر میکنیم نیست، ثانیا اگر 10 بار دیگه، 100 بار دیگه، حالا اینا تعبیراتی مقدار هم عرفی است، اگر خدا امتحان کند باز هم قبولند، چون مطهرند، پاکند، خالصند، سلام بر اونهاست، بلکه خود عین سلامند. بنابراین در این گونه موارد جای خوف وجود نداره. وقتی جای خوف که وجود نداشت، جای ناکامی هم وجود نداره. جای ناکامی که نبود، جای امید هم نیست. امید به چی داشته باشیم؟ بارانی کمی که داره شرشر میاد، حالا امید داشته باشیم که بارون بیاد، خب داره میاد. خورشیدی که داره میتابه، امید داشته باشیم. بله نسبت به آینده که ممکنه نتابه، امید داشتن جا داره، خوف داشتن. ولی اینی که الان وجود داره و مخصوصا اگر قطعیت باشه، کسی قضای الهی رو بدونه، ببینه که این خورشید 4 میلیون سال دیگه مثلا پرتو افکنی میکند، میتابه، این دیگه نه جای خوف وجود داره نه جای امید، چه ناکامی نیست. که از وجودش بترسیم و از مثلا رسیدن به کامیابی امید داشته باشیم، بلکه خوف خاندان پیامبر و انبیا و اولیاء کامل مربوط به وجود فقیرشون هست، وجود ضعیفشون هست، وجودی که حقیقتاً متصف به مسکین می شود، نه مجازن، حقیقتاً متصف به مستکین می شود، حقیقتاً مستجیر است. هیچ کدوم اینا تعارف هم نیست، مجازم نیست که مثلا یه جایی میگیم که شیر در، چون شیر در میدان است، یا میگیم مثلا نه شیر میدان است، این شیر میدان درسته میگیم شیره، ولی مجازن شیر است نه حقیقتا، چون ما شیر رو تصور کردیم که حیوان شجاعی، سالا این هم به او شباهت دارن. فعلا اگر همون اول بگیم که کی گفته شیر شجاع است، شیر اگر باشد متحور است نه شجاع، شجاعت اصلا مربوط به حیوان نیست، یا تحور است یا جب. موجودی که عاقل نباشد شجاع نمیتواند باشد، چنان که عفیف نمیتواند باشد، چنان که نجیب نمیتواند باشد. این تعبیرهایی که مثلا گفته میشه که اسب نجیب است، نجابت رو از اسب بیاد بگیرید، حماقت رو از مثلا فلان حیوان دیگری، سادگی و رام بودن رو از حیوان دیگه، اینا تعبیرهای عرفی است، اونا به متصل به هیچ کدام از این صفات پسندیده اخلاقی یا ناپسند اخلاقی نمیشوند. نه تنها اسب نجیب نیست، هیچ حیوان دیگر هم نجیب نیست، منتها ما نجابت رو اگر در خودمون دیدیم بعد میبینیم که کارها یا رفتار یا ویژگی یا ظاهر نمای او این گونه است که شباهتی به ما داره، اسمش میگیم نجیب، امر دیگری است. اونها به خاطر عقل نداشتنشون متصف به فضائل نمیشوند، کسی متصف به فضائل نشود متصف به فضائل هم نمیشود. پس اگر گفتیم که حیوانات یا جوونن یا متحور، همین هم درست نیست. بگذاریم این وجود، وجود انسان به عالی ترین درجه هستی و کمال هم که رسیده باشد عین فقره، موجودی که عین فقر باشه رو حالا بیارید در مقابل موجودی که عین غناست، موجودی که عین عظمته، این دیگه تو ذهن ما نمیفته که حالا چرا بترسیم. تو زبانی عرفی هم ما میگیم که مثلا خب خدا با ما کاری نداره که ما بترسیم، که ترس اینه که ضرری باشد، خطری باشد، ریسکی باشد، واهمه مانند اونها، ولی خب هیچ کدام نیست. چیزی رو از دست بدهیم، چیزی رو به دست بیاوریم یا نتوانیم به دست بیاوریم، خب وقتی کسی به مقام عبودیت رسیده، وقتی میبینه که عین تعلق است، عین ربط است، عین فقر است، عین مسکنت است، این دیگه غم نداره که، ولی چون ندیدیم غم ندارم. باید ببینیم، باید برسیم، باید سولت و سلطه و عظمت خدا را و قهر او را بر مجموعه خلق به اندازه سر سوزن ببینیم، بعد خواهیم گفت که آیا این موجودی که مقهور خدا قرار گرفته است حقش هست که از فرط ترس ذوب بشود، فانی شود، هلاک شود و از او هیچ عین و اثری باقی نماند. برای ما ترسامون اینه که نون باشه یا نباشه، دشمن باشه یا نباشه، گلوله بیاد یا نیاد، هوا گرم باشه سرد باشه، ماری موری بیاید یا نه، اینا برای ما ترسه، چون ترسمون در حوزه بدن است. اگر حوزه بدن عبور کنیم ممکنه ترسمون این باشه که مباد در این مسیری که میروم مجبور شوم دروغ بگویم، مباد که در این مسیری که میروم مجبور شوم که پشت سر کسی حرف بزنم یا حرف پشت سر کسی رو بشنوم، اون یه ترس دیگری است. و ممکنه کسی از اینجا عبور کرده باشه، ممکنه که خوف اونچنان او رو فرا گرفته باشه که در خواب و بیداری پیوسته وحشت زده باشد که مباد که من خود را مؤمن میدانم ایمانم با شرک در آمیخته باشد. همینجور ادامه بدیم، ما چون در از این سه حوزه بالاتر نرفتیم یا نمیتونیم بریم، یا برفرض کسی هم رفته باشه، اینا در قالب‌های گفتمان بشری و واژگان بشری در نمیاد، بین راحتی نمیتوان گفت. حلوای تنتنانی است، هر کسی باید برود و ببیند و مشاهده کند، بعد خوف رو ببینه. در تشبیه عرفی اگه خدمتتون عرض کنم، اگر مثلا کسی در یک بلندی استاده که نیم متر بلندیش، این کاملا میتونه کمی لب این دیوار هم بیسته، با خیال راحت هم بیسته، ترس هم نداره. چرا؟ بخاطر اینکه آخرش اینه که میفته، اگه افتاد چه اتفاق میفته؟ چی؟ نیم متر دیگه، 30 سانته، 20 سانته، این ترس نداره که. ولی اگر همین، برای همینه که رو جدول خیابونا رو نگاه کنیم، بعضی رو جدول را میرن، عرض این جدول چقدر؟ یا 10 سانتی یا 15 سانتی، بیشتر که نیست که. حالا این چون این اگر برفرض که بیفتم 30 سانتی 40 سانتی میفته، حالا این جدول رو ارتفاع بهش بدین تا بشه 200 متر، حالا بیان فرد بگین اونجا راه برو، نه اونجا که 1 متری باشه بگن راه برو، 2 متری باشه، به خاطر اینکه خطر زیاده. خطر هرچی که به مراتب عمیق‌تر، بزرگتر، دقیق‌تر انسان یا حقیقی‌تر انسان یا باطن انسان ارتباط داشته باشه، عظمتش بیشتره. وقتی عظمت داشت، عظمت سبب خوف خواهد بود. پس خوف انبیا و اولیا و انسان‌های کامل مربوط به رابطه بین عبد و رب است، یکی عین فقر، یکی عین غنا، یکی عین کوچکی، یکی عین بزرگی مربوط به آن است. خب اما امید به طور طبیعی در همون حوزه هایی که خوف وجود دارد، امید هم وجود دارد. در این که باید که خائف باشیم تردید درش نیست، در این که اگه خوف به تنهایی هم باشد انسان رو از قرب الهی کنار میزنه، محو میکنه، مانع میشه، این هم شکی درش نیست. بنابراین باید امید هم داشته باشیم. امید هم در حوزه عمل باید امید به یک چیز داشته باشیم. خب تو همین دعای ابو حمزه در دعای افتتاح هم که جز دعاهای بسیار خوبه، مخصوصا برخی از قسمتاش که دیگه در لطافت کم است مانند اون، مربوط به سر شب شبهای ماه مبارک رمضان هست، در اونجا اینجا داریم که بالاخره من گناه میکنم، شکی نیست که نمیشه آدم گناه نکنه، که هر کس مناسب خودش. وقتی کسی گفت من گناه کردم، نه این که حتما دروغ گفته، نه این صدق مطلقه، همه گزاره‌های صادق دیگر رو باید با این میزان بسنجم ببینن صادق یا نه. این دروغگو نیست، معناش این نیست که غیبت کرده، اذیتی آزاری کرده، همه خلق عالم او رو آزار کردن، او دیگه کسی آزار نمیکنه که. نه، هر کس مناسب با خودش، ولی او مرتبه ذات برگرده، نه مربوط به عمل، نه مربوط به اخلاق، نه مربوط به عقاید و افکار و اندیشه ها، همه پاک هست. میگه که یا میفرماید که گناه کردم، ولی این گناه به خاطر این بود که لغزیدم. غیر از اینه که جهان طبیعت جای لغزشه، و اگر آدمیان در جهان طبیعت نلغزند که جای دیگه فرصت لغزیدن نمیشه، و اگر جای دیگه که نمیشود اینجا هم نشود، کسی نلغزد. بسیاری از اسماء الهی که کمالات ذات الهی هم هست، پیوسته از ازل تا به ابد باید منتوی و مکنون باقی بماند. اینم از محالات است. یعنی نمیشود که خدا خلقی نداشته باشد که نلغزن و گناه نکنن و خدا ستار نباشه. ستاریت درست از اسماء فعلی خداست، از صفات فعلی خداست، ولی صفات فعلی به صفات ذاتی باز میگردن. این که خدایی باشد که ستار نباشد، غفار نباشد، رؤوف نباشد، رحیم نباشد و مانند این امکان پذیر نیست. منتها این معنیش این نیست که بگیم خیلی خوب خدایا، ما علت گناه کردن این بود که تو هم بپوشی تا میشی ستار، همش به لطف تو و به خاطر تو بود، ما گناه کردیم تا تو بیامرزی، تا بشی غفار، کمال تاشکار بشه. و این هم که حرفای کودکانه بلکه شیطنت آمیز هست که ما گناه کنیم تا خدا هم بالاخره یه کاری انجام بده، تا بگه منم بخشیدم. چون خود در برخی از تعبیرهای روایی داریم که خدا به آمرزشش نسبت به بندگان خودش بر خلقی که گناه نمی کنن مباهات می کند. خب میگه ملائکه نگاه کنید ببینید من چه جور دارم میبخشم. خب اگه کسی گناه نکنه، خب خدا هم نمیگه که من میخوام ببخشم، پس خدا مباهات نمیکنه، پس گناه کنیم. نه، اینا حرفای شیطنت آمیز هست و آلوده به جنبه‌های واهمه انسان هست. حالا در یه جای دیگری به مناسبتی که درباره شیطان صحبت کنیم، اونجا خدمتتون عرض میکنم. پس امید هم در همه این موارد امکان پذیر هست. خوف هست مربوط به مراتب چهارگانه، امیدم هست مربوط به مراتب چهارگانه که دیگه تکرار نمی کنم. و گفتن که باید که در میان خوف و رجا باید تعادل وجود داشته باشه. ولی بنده اضافه می کنم خدمتتون که همین اون سخنانی که مربوط به تعادل بین خوف و رجا هست سر جاش درست و صحیح، ولی حالا ممکنه که ما درست متوجه نمیشیم. اونی که ما متوجه میشیم اینه که باید رجا و امید بیشتر باشد از خوف، به خاطر این که خوف از غضب خداست و رجا از رحمت خداست. رحمت بر غضب تقدم دارد، یعنی رحمت است که بدون غضب آشکار می شود تا خلقی پدید آید، و اگر غضب از همون آغاز جلوتر از رحمت آشکار شود هیچگاه چیزی آفریده نمی شود. همین بد که رحمت خدا فرصت پیدا کرده خلق رو ایجاد کنه و غضب اونا رو محوشون نکرده، این نشون دهنده حوزه و گستره بزرگتر و بیشتر رحمت الهی است. حالا که رحمت بیشتر است، اون صفات افعال و رفتارهایی که مناسب با رحمتت باید بیشتر باشد و اون صفات افعال و رفتارهایی که مناسب با غضبت باید کمتر باشه. این ظاهرم بیشتر از این دیگه نمیشه بهش پرداخت، به خاطر اینکه تو اونجا که ما شنیدیم شما هم همینجوری شنیدین، این بوده که نه اون رفتار اون رسم باید بیشتر باشه، آدم باید کمتر بخنده، باید بیشتر گریه کنه، در حالی که لبخند یه وقتی خنده حجبه، حضل، لحو و لعبه، نشان از قفلت، اینا نه، ولی سرور، حالا خیلی از جا هم که سرور نشان رضا و در لبخند دیده میشه و در خنده دیده میشه، این مربوطه به رحمت خداست. یعنی آدمی باید رحمت خدا رو مشاهده کنه، نه از سر غفلت. سر غفلت باشه ممکن آدم عظمت رو بفرمایید که عذاب الهی رو، قهر الهی رو مشاهده کنه، خیال میکنه که رحمته. نه، هر چیزی اسمش رحمته معلوم نیست رحمت باشه. بسیاری میگن جشن داریم، اون جشن نیست، اون عذاب هم بدتر از اون هست، چون غضب الهی در اونجا حتما وجود داره. میگن عروسی داریم، اون عروسی نیست، اون غضب الهی است. اما اگر جایی بود که رحمت خدا آشکار هست، نمیشه لبخند نزد، نمیشه نخندید، نمیشه، حداقل اینه که نمیشه مسرور نبود، نمیشه مبتهج نبود. حالا بیشتر اوقاتمون رو باید که مسرور و مبتهج باشیم یا غمناک و ناراحت و عصبانی و مغموم باشیم. گمان بنده اینه که با توجه به این که اسماء مربوط به رحمت الهی تقدم دارد و غلبه دارد بر اسماء مربوط به غضب، اسماء مربوط به غضب ظهورشون به خاطر رحمت است. یعنی اصلا اسماء مربوط به غضب آشکار می شود که بندگان خدا رو به زور بیاره به رحمت خدا برسانند، نه چیز دیگری. جهنم برای چیه؟ جهنم برای اینه که جمعی از بندگان خدا به میل و اختیار و انتخاب خودشون شایستگی رسیدن به رحمت عام و تام الهی رو پیدا نکردن، یا به زور میبرنشون. این به زور بردن غضب است، ولی ابزار، هدف نیست، برای اینکه خلق به رحمت برسن. بله ممکنه به ذهنتون برسه که بالاخره جمعی اهل جهنم هستن باقی مونن، اون در حالی توجیهاتی براش گفته شده که در جای خودش شاید مناسب باشه مطرح کرده میشه. پس اگر جنگ، اگر نزاع، اگر تنبیه، اگر عبادت، اگر فعالیت، اگر ریاضت، اگر شب زنده داری است، اگر هر کار سختی که هست، اینا اگر چه ظاهرش به غضب الهی میاد، ولی این غضبی است که میخواد اینا رو برسونه به رحمت. پس اصل رحمت است، غضب فرع است، وسیله است. یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که پاسبان است، پاسدار است، نگهبان است، نگهبان است. هم اینا خیلی فاصله نگیرن، هم هر نابکاری هم وارد این حوزه رحمت نشود. وقتی رحمت که عام‌تر و تام‌تر و کامل‌تر و گسترده بیشتر داشته باشه، به طور طبیعی هم آدمیانی که اهل غفلت نیستند، اینا ابتهاجشون بیشتر است. این که وقتی میگه الهی رضان برواک، این رضان وقتی میگه من راضی هستم به هر چیزی خواستی، معنیش اینه که آنچرا که تو خواستی من اصالتا میخواهم، نه به تبع. به تبع یعنی این که مثلا کسی که اصالتی پیدا کرده میره دکتر، میگن آمپول بهش تزریق کنین، دوای تلخش بدین، جراحیش کنین، اینا به میل و رغبت میره، ولی اصالتا که نمیخواد که این درد رو تحمل میکند تا روز دیگر راحت باشد و آسوده باشد و سالم باشد. اما یه نفر بهش میگن که همینجوری میخوای که مثلا یه آمپول به تزریق کنی، همینجوری میخوای یه جیب مثلا گوشت جراحی کنی، همینجوری میخوای که دو تا مثلا چوب تو کلت بزنیم، هیچ کس نمیخواد که. عذاب رو کسی مستقلا نمیخواد، ولی اگر به کسی بگیم که میخوای که دو تا چوب تو سرت بزنیم، البته به نحوی که ناکار نشید، از بین نره، این دو تا چوب تو سرت بزنیم ولی در عوض یه چک سفید بهت بدیم، همه حاضرن، همه اعلی عالم حاضرن، به خاطر اینکه این غضب هر موقعی که ابزار شد مطلوب است. اما اگر هدف شد چی؟ چیزی که ذاتاً هدف نیست، نمیتواند هدف باشد. اولیاء خدا راضی اند به رضای خدا، یعنی هر چی که اساساً و ذاتاً مطلوب خداست، ذاتاً مطلوب اونها هم هست، اینا مبتهجن، دیگه بالاتر از رضایت چیزی نداریم که، آخرش رضایته. لذتی، آرامشی، خوشی، فرحی، سروری، لبخندی، خنده، قهقهی بالاتر از رضایت وجود ندارد. و اولیاء خدا پیوسته راضی‌اند، یعنی پیوسته مسرورند، پیوسته خوشند، اونتا خوشی هاشون تفاوت، خوشی که حالا اون معیاری که گفتم و دوباره تکرار کنم که مناسب اینجا باشه، خوشی، لذتی و سروری، بهجتی که با غفلت آمیخته نباشد، اما گریه نه، گریه عکسه، گریه نشان غضب است. منتها حالا که داریم تو چاله میفتیم، خب چیکار کنیم؟ بخندیم که رفتیم ته چاه، چاره ای نداریم، گریه کنیم. یه وقتی دیگه یه نفر صدامونو شنید، خب بیا کمکم کن، ولی به شرط این که درست بگیم بیا کمکم کن. گریه که میکنیم درست باشه، مثل اون بنده خدایی نباشه که تو خیابون که داشت میرفت افتاده بود تو چاه، بعد اونجا تایی چون افتاده بود داد میزد کمکم کن، یکی از این بالا بهش گفت اونجا جای گدایی کردنه، جا قد به سرت اومده. خب درست بلد نیست بگه، خیال میکنه رفت اونجا گدایی داره میکنه. خب گدا باید به سر چاه را بشین، نه این که تایی چاهی هر کس هم بره میگه که این نمیشه. اگر گریه هم هست باید که به جا و درست، به گونه‌ای که نشان دهنده استغاثه باشه، نشان دهنده طلب باشه، نشان دهنده درخواست باشه، اونم باز درخواست درست. و الا حالا یه جای دیگری از دعای صباح امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه اشاره کرده، حالا اینجا چیز دیگه رو به همون اشاره خدمتتون عرض می‌کنم. حالا آدم اگر مثلا همینطور به هر دوستی که میرسه ناله بالا گرفته، یکی پس گردن منو بزن، خب این هر کس ببینه میگه این حتما عقلش از دست داده، این چه جور تقاضایی که تقاضایی است. وقتی از افراد مختلف به نفر اول میگیم که بس گردن رو بزن، میگه که این چه جور تمانی چی شده، عصبانی که میگه شوخی میکنه بالاخره. اما دیگه یه نفر رو پیداش کردیم همینجوری هی بهش گفتیم تر رو خدا، تو رو خدا، تو رو جده، تو رو هر کسی میخوای، تو رو جان پدرت مادره، یه بته تو گوش ما رو بزن. او رود میگه نه بابا خوب نیست، دوباره سه باره فکر نمیکنی اگه او باور کنه و بزنه چه اتفاقی میفته؟ در دعاها باید مراعات کرد، خیلی از دعا اینجوری که خدایا والا غیرتن یه دو تا بس گردن ما رو بزن. خدا رو میگه آخه سری درد نمی کنه چه دستمال بپیچی؟ ما باز دوباره میگیم فرد چون قراره 40 روز بخونیم، گاهی هم 1000 بار میخوام بخونیم، اینجور پویسترم نمیدونیم چی داریم میگیم. میگه که آخه این دست من که دست معمولی که نیست که حالا من بزنم توی آخو تمام شد رفت، که من اگر بزنم اونجور میزنم که سر به تن نمانه، تنم به زمین نمانه. ما نمیگیریم مطلب رو، بازم دوباره فردا هم این دعا رو از آن صبح میشیم میخونیم. خب یه بارم خدا میگه حالا دل ما بنده خوب ما رو نشکنیم دیگه، این همه 40 شب رفته جمکران، خب میشه که رهاش کنیم؟ 40 شب رفته مسجد کوفه، مسجد سهله، میشه رهاش کنیم؟ میگه خیلی خب، حالا یکی یواشتر پس گردنی که نمیزنم، که یه تلنگور بهت میزنم، میزنه برای همیشهش بسته دیگه، از دعا کردنم میفته، از عبادت کردنم میفته. میگه نه دیگه معلومه اصلا خود وجود خدا رو انکار میکنه، رحمت خدا رو انکار کنه. دعا کردن رو باید یاد داشته باشیم، شیوه دعا کردن باید شبیه شیوه دعا کردنه ولی معصوم باشد. خیلی خوب، پس اگرچه ظاهر گفته ها و تفاسیر این گونه معارف الهی اینه که رحمت و غضب باید بگونه باشد که هیچ کدامشون غلبه بر دیگری نداشته باشه، ولی گمان حقیر اینه که امید باید بیشتر باشه، نه خوف باید بیشتر باشه. اولا این امید این خوفی رو که ما میشناسیم مربوط به همین جهان طبیعته، اون چیزهایی که ما در جهان دیگر باید داشته باشیم، اینجا درکی نسبت به اون نداریم و اون مراتی هم درک نمی کنیم که خب سرجه خودش. امروز میخواستم که روایات رو بخونم براتون، برای اینکه شروع کرده باشیم در مورد امید. حالا نمیدونم که آدرس چه نوشتم، قرارالحکم 193، انکم ان رجوتم الله بلغتم آمالکم. اگر امید به رحمت خدا داشته باشید به آرزوهاتون خواهید رسید، اما ان رجوتم غیر الله، اما امید به غیر خدا داشته باشید، خوابت امانیکم و آمالکم، هر چرا که میخواستید از بین میرود، به هیچ کدام از اونها نمیرسید. دنباله این بمونه برای جلسه آینده. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم دعای ویژه خاندان حبیبت را شامل حالمون بفرما، همراهی و همنشینی و اتصاف به خلق و خوب و اخلاق و رفتار و ایمان و مراتب کمال اونها را نصیب روزی ما بفرما، دشمنی با شیطان را که قدر است بر ما عیان آشکار بفرما، گذشتگان و ذوی الحقوق من را همنشین حبیبت قرار میده، به نبی و آله صلوات این را بفرمایید. اللهم صل علی